با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته توضیحاتی درباره رابطه ازدواج میان ایمانداران دادیم و پتروس در این فصل در مورد اهمیت تسلیم آزادانه زن ایماندار به شوهرش حتی اگر غیر ایماندار باشد تأکید نموده، چون رفتار یک زن میتواند تأثیر زیادی بر روی شوهرش بگذارد تا او نیز به عیسی مسیح ایمان آورد و نجات یابد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول پتروس فصل 3 آیه 3 می خوانیم: برای زیبایی به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباسهای زیبا و آرایش گیسوان توسل نجویید. آشکار است که این آیه آرایش و زیبا ساختن با زیورالات را ممنون نکرده. اگر چنین می بود، پس هر نوع پوشش و لباس نیز باید ممنوع شده بود. در امپراتوری روم تأکید بسیاری بر روی شیوهی که زنان موهایشان را آرایش می کردن گذاشته می شد. اگر تصاویری از آن دوران را می توانستید ببینید، مشاهده می کردید که زنان کلاهگیس‌ها و انواع زیورالات را بر روی موهایشان گذاشته و مدت زمان زیادی را صرف آرایش آنها می کردند. امروزه نیز تأکید زیادی را بر روی آرایش مو و مد لباس می بینیم. اگر مردی که ایماندار نیست و نجات نیافته و شما قصد ازدواج با او را دارید، از طریق تأثیر زیبایی جنسی شما برای مسیح علاقه نشان نمی دهد و ایمان نمی آورد. و مطمئن باشید که بعد از ازدواج نیز نخواهید توانست با این روش او را برای عیسی مسیح به دست آورید. یک زن می تواند خود را بسیار زیبا آرایش کرده، عطرهای خوشبو استفاده کند و جذابترین لباسها را بپوشد. ولی باید بگویم با این روش نخواهد توانست مردی را به سوی خداوند جذب کند و بر روی او تأثیر بگذارد که به عیسی مسیح ایمان آورد. با این وجود به نظر من یک زن مسیحی بایستی لباس و چهره آراسته داشته باشد. در دانشکده آموزش کتاب مقدس که تعلیم می دادم، معلمی بود که به دختران دانشجو می گفت که هرگز نباید لوازم آرایشی استفاده کنند و باید لباسهای ساده بپوشند. اما من به آنان می گفتم که ما همگی بایستی تمام تلاش خود را کنیم و تا آنجایی که می توانیم به طور آراسته و مرتب لباس پوشیده و به آرایش خود توجه کنیم. رعایت پوشش و آرایش مناسب و جذاب موضوعی مهم است. اما نکته اصلی برای پولس در اینجا توجه به این موضوع است که با جذابیت ظاهری یا حتی بی‌توجهی به آن نمی‌توانید شخصی را برای خدا به دست آورده و نجات دهید. در اول پتروس فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی‌های پایدار، یعنی با روحیه آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست. یک زن بایستی آرایش کرده و پوشش مناسب داشته باشد. ولی مهم آرایش و زیبایی درونی است، یعنی داشتن یک روحیه آرام و ملایم. در کتاب روت خواندیم وقتی که بوعز به مزرعه رفت و آن دختر موآبی یعنی روت را دید، عاشق او شد. ولی آیا به نکته دیگری توجه کرده اید؟ بوعز در مورد شخصیت آن دختر شنیده بود. او می دانست که رود دارای شخصیتی عالی و شایسته و در واقع عاشق آن دختر هم از نظر ظاهر و هم از نظر باطنی شده بود. امروزه انواع لوازم آرایشی برای زیباسازی وجود دارد و من هیچ مخالفتی با استفاده از آنها ندارم، و فکر میکنم که میتوانید تمام تلاش خود را انجام دهید که زیباتر به نظر برسید. نویسنده‌ای در این رابطه نوشته است: اولین کسی نباشید که مواد جدید را بر روی شما آزمایش کنند، ولی آخرین نفر هم نباشید که مواد کهنه و از مد افتاده را استفاده می کنید. منظور این است که شیوه مناسب و پسندیده ای را در آرایش و پوشش خود داشته باشید. به زیبایی و آراستگی اهمیت دهید، ولی سعی نکنید که آن را به عنوان ابزاری برای نجات دادن یا هدایت کسی به سوی خدا استفاده کنید. امروزه بیشتر به زینت و آرایش درونی نیازمندیم و باطن ما اهمیت دارد. در اول پتروس فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: این گونه خصایل در گذشته در زنان مقدس دیده می‌شد. ایشان به خدا ایمان داشتند و مطیع شوهران خود بودند. نمونه‌های عالی از چنین زنانی را می‌توان در عهد عتیق یافت. تا کنون به روت اشاره کردیم که از نظر شجره‌نامه عیسی مسیح از او می‌آید. همچنین در کلام خدا گفته شده که راحیل زنی زیبا بود و یعقوب عاشق او شد. در واقع در زندگی تاریک یعقوب او آن نور روشنایی بخش محسوب می شد. در اول پتروس فصل 3 آیه 6 می خوانیم: سارا همسر ابراهیم نیز چنین بود. او از شوهرش اطاعت می کرد و به او چون سرپرست خانواده احترام می گذاشت. شما نیز اگر دختران آن بانوی بزرگوار باشید و راه خوب او را در پیش گیرید، دیگر ترس و نگرانی نخواهید داشت از اینکه ممکن است شوهرتان از شما برنجد. سارا نیز چنین زنی بود که چندین پادشاه می‌خواستند او را به عنوان همسر خود داشته باشند و در این رابطه ابراهیم با مشکلات گوناگونی روبرو شد. اما او ابراهیم را به عنوان خداوند صدا می‌زد. او به ابراهیم احترام می‌گذاشت و از او پیروی می کرد. بسیار عالی است که زنی خود را تسلیم شوهرش نموده و با او همراهی کند و او را بپذیرد. در آیه بعدی پتروس با شوهران صحبت می کند. در اول پتروس فصل 3 آیه 7 می خوانیم: و شما ای شوهران، رفتارتان با همسرانتان باید با ملاحظه و توأم با احترام باشد، چون ایشان ظریف‌تر از شما هستند. در ضمن فراموش نکنید که ایشان شریک زندگی روحانی و برکات الهی شما می باشند. بنابراین اگر با ایشان آنگونه که شایسته است رفتار نکنید، دعاهایتان مستجاب نخواهد شد. با اینکه به نظر می رسد که در اینجا با زن و شوهری مسیحی صحبت می شود، ولی در واقع این دستوری به شوهران به طور عمومی است که به رفتار شوهر نسبت به همسر خیش مربوط می باشد. شوهر بایستی با همسر خیش با لطافت و ظرافت رفتار کرده و به او احترام بگذارد. زن دارای احساسات ظریف‌تر از مرد است و هر مردی باید به این نکته توجه داشته و رفتار مناسب با شخصیت زنان را نسبت به آنان رعایت کند. فکر می‌کنم یک زن می‌خواهد یک زن باشد، همانطوری که یک مرد می‌خواهد مرد باشد. چون زن از مرد ظریف‌تر و حساس‌تر است، مرد بایستی با او با احترام و آرامی رفتار کند. در رابطه با ازدواج، مرد بایستی جایگاه او را به زن بدهد. معمولاً در بسیاری از فرهنگا مرسوم است که مردان به زنان اجازه می دهند که ابتدا سوار اتومبیل یا وارد یک اتاق شوند. مردان اغلب نقش حمایت کننده زنان را دارند. این موضوع نشان دهنده احترام مردان نسبت به زنان می باشد. اگر زنی جایگاه خود را در اجتماع از دست داده و بخواهد جایگاه مردان را داشته باشد، در واقع رشد و پیشرفت نکرده، بلکه سقوط نموده و از جایگاه و مقام خیش منحرف شده است. اگر زن در جایگاه و مقام شایسته خود باشد، آنگاه احترام خود را حفظ خواهد نمود. به نظر من شوهر باید با همسر خیش بسیار محترمانه رفتار کند. اگر با ایشان آنگونه که شایسته است رفتار نکنید، دعاهایتان مستجاب نخواهد شد. این یک هشدار جدی به مردان و به طور خاص به شوهران است. پتروس میگوید اگر به عنوان شوهر با همسرتان رابطه شایسته و درست نداشته باشید، از نظر روحانی خانواده‌تان را ویران ساخته و دعای مشترک شما کاربرد و فایده‌ای ندارد. اگر با یکدیگر مخالفت و نزاع داشته باشید، انتظار اینکه خدا دعاهایتان را بشنود بیهوده است. اما اگر با هم موافقت داشته و در صلح و آرامش زندگی کنید، می توانید با هم دعا نموده و دعاهایتان شنیده خواهد شد. قبل از اینکه این بخش خاص در کتاب مقدس را به پایان برسانیم، می خواهم به نکته دیگری نیز اشاره نمایم. ازدواج را خدا برای تمام خانواده بشری معین کرده است و نه فقط برای مسیحیان یا برای قوم اسرائیل. در کتاب پیدایش گفته شده که خدا مرد را آفرید و در آن زمان مرد تنها بود. فکر می‌کنم خدا اجازه داد تا آدم برای مدت زیادی تنها باشد تا بفهمد که چیزی کم دارد و کامل نیست. سپس کتاب مقدس می‌گوید که خدا از مرد زن را آفرید. در پیدایش فصل 2 آیه 23 چنین نوشته شده است: آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا باشد چون از انسان گرفته شد. و در پیدایش فصل 2 آیه 18 گفته شده خداوند فرمود شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. همانطوری که می‌بینید زن به عنوان کمک دهنده مناسبی برای مرد آفریده شده است. به عبارت دیگر زن نیمه دیگر مرد است. یک مرد بدون زن کامل نیست، همانطوری که زن نیز بدون مرد کامل نمی باشد. آنها به یکدیگر وابستند و با هم کامل می شوند. با توجه و دقت به این موضوع می توانید ببینید که در رابطه ازدواج زن همچون فرزندی برای مرد نیست، بلکه زن یار و کمکی برای مرد است که در واقع جزئی از وجود مرد می باشد و آن دو با یکدیگر کامل می شوند. زن بایستی مرد را محبت نموده و مرد نیز باید به زن محبت کرده و از او حمایت کند. این رابطه ازدواج شایسته ای است که بایستی همه انسان ها به آن اهمیت دهند. رفتار در کلیسا. در اول پتروس فصل 3 آیه 8 می خوانیم: پس چند کلمه را نیز خطاب به همه شما می نویسم. مانند اعضای یک خانواده نسبت به یکدیگر همدرد و مهربان و فروتن باشید و یکدیگر را از صمیم قلب دوست بدارید. ما بایستی با یکدیگر توافق داشته نسبت به هم دلسوز، مهربان و فروتن بوده و همدیگر را صمیمانه و صادقانه دوست داشته باشیم و به این معنا است که نباید سعی کنیم بر یکدیگر برتری جسته و خود را از دیگران بهتر بدانیم و خودخواه باشیم. در این آیه درباره روحیه و رفتار ایمانداران نسبت به همه نوشته شده است. در اول پتروس فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم: اگر کسی به شما بدی کرد، به او بدی نکنید و اگر کسی به شما دشنام داد، به او دشنام ندهید، بلکه برای ایشان دعای خیر و برکت کنید، زیرا ما باید با دیگران مهربان باشیم، آنگاه خدا ما را برکت خواهد داد. در اینجا در واقع به موضوع بخشش اشاره شده است. اگر ایمانداری سخن بدی در مورد شما گفت که حقیقت ندارد، آیا فوراً عکس العمل نشان داده و شما نیز از او بدی میگویید؟ نه، او را به خداوند واگذار کنید. خداوند حتماً به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. اگر این رفتار را در کلیسا جدی گرفته و انجام دهیم، بسیاری از برخوردها و درگیری های ایمانداران بر علیه یکدیگر و فضای غیبت و سخنچینی در کلیسا از بین خواهد رفت. همیشه به یاد داشته باشید که ما خداوندی را معرفی و نمایندگی می کنیم که گناهان فراوان ما را بخشیده است. در اول پتروس فصل 3 آیه 10 می خوانیم: اگر طالب یک زندگی خوب و خوش می باشید، از سخنان بد و دروغ بپرهیزید. همه ما می خواهیم زندگی کنیم، ولی متاسفانه امروزه ایمانداران زیادی وجود دارند که از زندگی لذت نبرده و خوشحال نیستند. آنان به پوری زندگی نکرده و تمام آنچه خداوند در زندگی به آنان تقدیم می کند را دریافت نمی کنند. سالها پیش زمانی که به تازگی خدمت کشیشی را آغاز کرده بودم، یکی از دوستانم که مسئول گروه جوانان در کلیسای دیگری بود، روزی به من گفت: میخواهم در زندگی با خدا لذت ببرم و تمام خوشیهای همراهی با او را داشته باشم. و میبینیم که در این آیه گفته شده است که اگر میخواهید زندگی خوب و خوشی داشته باشید، از دروغگویی و بدگویی در مورد دیگران بپرهیزید. غیبت نکنید و سخنان شریرانه و ناپسند در مورد دیگران بر زبان نیاورید. بایستی بیاموزیم سخنان زشت و بیهوده نگفته و از فریبکاری و دروغگویی خودداری کنیم. باید همیشه در راستی و محبت زندگی نماییم. در اول پتروس فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: از بدی دوری کنید و به همه نیکی نمایید. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. یک فرزند خدا نبایستی ریاکاری نموده و به ظاهر خود را نیکوکار نشان دهد. دوست من، به همه نیکی کنید و با مردم در صلح و آرامش باشید. از غیبت‌گویی و شرارت و هر نوع بدی دوری نمایید. تلاش کنید به شیوهی زندگی نمایید که از شرارت و دشمنی با دیگران خودداری کرده و هدفتان داشتن یک زندگی در صلح و آرامش باشد. برای ایجاد صلح خدمت کنید. دوست من، باید به عنوان ایمانداران مسیحی امروز در همه شرایط برای خدا زندگی کنیم. و این موضوعی بسیار مهم است. اول پتروس فصل 13 آیه 12 می گوید: زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می دهد، اما از بدکاران روی گردان است. این قسمت یکی از متنهای عالی در کتاب مقدس می باشد. پتروس در واقع در اینجا از کتاب مزامیر مزمور 34 آیه 15 الی 16 نقل قول نموده است. خداوند از نیکوکاران مراقبت می کند و به فریاد ایشان گوش می دهد. اما او بر ضد بدکاران است و سرانجام اثر آنها را از روی زمین محو خواهد ساخت. این یک حقیقت عظیم و عالی است که در کتاب مزمور نوشته شده است. موضوعی است که کلام خدا بارها تأکید نموده است. خدا تضمین کرده که دعای کسانی را که به او تعلق دارند شنیده و پاسخ می دهد. او هیچ تعهد و تضمینی نداده که دعای مخالفانش و کسانی که بر ضد او هستند را پاسخ دهد. تنها دعایی که یک گناهکار میتواند به نزد خدا دعا کرده و پاسخ آن را دریافت کند، این است که بگوید: خداوندا، اعتراف میکنم که گناهکارم و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده‌ام میپذیرم و از تو میخواهم که مرا در او بپذیری. یقین بدانید این دعایی است که خدا میشنود و به آن جواب میدهد. بسیاری از افراد امروزه چنین تصور میکنند که یک فرد میتواند هر طوری که دلش خواست زندگی کرده و گناه کند و سپس وقتی در زحمت و مشکلی افتاد انتظار دارد که خدا او را شنیده و به او پاسخ دهد. مانند یک فیلم احساساتی که یک فرد شریر به خانه آمده و متوجه می شود که دختر کوچکش به شدت مریض شده و در بیمارستان است. پس بر روی زانوانش افتاده و نزد خدا دعا می کند که آن دختر بچه را شفا دهد. چقدر این صحنه بر روی احساسات ما تأثیر می گذارد؟ ولی اجازه دهید با صراحت بگویم این نوع احساسات از نظر کتاب مقدس کاملا بی‌معنا و پوچ هستند. آن فرد شریر ابتدا بایستی رابطه اش را با خدا درست کند و سپس خدا دعا و تقاضای او را خواهد شنید و جواب خواهد داد. امروزه یک نظریه اشتباه وجود دارد که افراد فکر می کنند می توانند در هر شرایطی به نزد خدا آمده و دعا کنند بدون توجه به اینکه آیا یک فرزند خدا هستند یا نه. دوست من، خدا هیچ تعهد و قولی نداده که دعای کسانی را که به او تعلق ندارند بشنود و پاسخ دهد. چنین انتظار و توقعی از خدا کاملا پوچ و بیهوده است. در کتاب جامعه سلیمان فصل 2 آیه 17 سخنان مردی نوشته شده که هر طور دلش می‌خواست در گناه زندگی کرده و مانند فرد شریری بود که می‌گوید از زندگی متنفر بودم چون تمام تلاش و زحماتم در این دنیا بیهوده و بیفایده بودند. امروزه چقدر مردان و زنان زیادی یافت می‌شوند که در انواع امور دنیوی و زندگی پر از گناه سرگرم و مشغول می باشند و ناگهان بیدار شده و می فهمند که هر چه زحمت کشیدند بیهوده بوده است. زندگی برای ایشان یک نواخت و بی ارزش شده و تعجبی ندارد که در چنین وضعیتی تصمیم به خودکشی و نابودی خود بگیرند. دوست من، زندگی انسان تا زمانی که رابطه‌اش با خدا درست نشود، بیهوده و بی‌ارزش است. فقط زمانی که به گناهکاری خود نزد خدا اعتراف نموده و بخشش رایگان گناهان توسط فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب برای آمرزش گناهان را بپذیرید و با صداقت حاضر باشید از عیسی مسیح زنده پیروی کنید، آنگاه می توانید زندگی پر از شادمانی، آرامش و موفقیت آمیز با خدای زنده و حقیقی را تجربه کنید. تنها راه نجات انسان برای داشتن زندگی واقعی و جاودانه عیسی مسیح است.